بسم الله الرحمن الرحيم. از اونجا که زمان نزول رحمت الهی است و وقت استجابت دعاست، با هم دیگه دعایی در فرج و سلامتی امام علیه السلام داشته باشیم. ان شاء الله خدای متعال به برکت این دعا گره از کار همه دوستان امیرالمومنین باز کند ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبیاءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل هشتم، رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار. ما اصولی رو میشمردیم که بر اساس اون اصول نظم آموزی بهتر انجام شود و بتوانیم نیکوتر در این عنوان تربیتی عمل کنیم. گفتیم اصولی دارد، اصول رو با هم مرور میکنیم، ولی در بین صحبت مثالهایی که میزنیم مثالهایی است که میتواند جنبه های دیگر تربیتی و تغییراتی که ما میخواهیم در زندگی ایجاد شود رو اونها رو هم کمک بکنه و در اونها هم تغییر ایجاد کنه. ببینید، آنچه که میدانیم اینه که ما هر عادت خوبی رو میخواهیم ایجاد بشه نیازمند به وقتی، یعنی باید یک فرصتی بدهیم تا این عادت حاصل بشه. شما میگید من به عنوان یک مادر دبستانی آیا تا به حال فرصت ندادم به فرزندم که اونی که من میخوام بشود؟ اگر کسی این سوال رو بپرسه در مرور این اصل، شما چه پاسخی میدید؟ این مادر دبستانی میگه من سالهاست فرصت دادم تا اونی که من میخوام بشه، پس من رعایت اصل تدریج را در تربیتم رعایت کردم، پس چرا حاصل نشده؟ پاسخ شما چیه؟ این یه پاسخ. شاید از دید خودم فرصت دادم، اون فرصت کافی نبود. دیگه چه پاسخی میده؟ این فرصت دادن نباید یک فرصتی باشه که توش فرزند من ندونه دقیقا باید چی کار کنه، که در اصولمون داریم. من باید تعریف کرده باشم، روشن کرده باشم اینکه من دقیقا از تو چه میخوام. دیگه چه پاسخی میده؟ آفرین. شاید من فقط وقت دادم ولی کار دیگری انجام نشده است. مثلا من ارتباطم مطلوب نیست با فرزندم، ولی به او وقت میدهم که آنچه من دوست دارم بشود. خب او به چه حسابی اینجوری بشه؟ دیگه چی به نظرتون میرسه؟ پاسخ دیگر این است که من فرصتی که دادم بر اساس موقعیت سنی او نیست. من به دخترم مدت‌ها وقت بدهم که یک بافتنی خوبی مثل مادر بزرگش ببافد، این اصلا مال سنمون نیست. من به او فرصت بسیار بدهم تا مثلا کیک رو اونجوری که من میخوام ببره،
نه اونجوری که خودش دوست داره. ولی اینو اگه تجربه نکردین یه بار لااقل تجربه کنین. یه بار که کیک میگیرین و جلو دست بچه بر ندارین بگین خب امروز یا امشب خودت به تعداد مهمانان ظرف اینجا هست، اینم ابزار برای برش کیک، حالا چاقو ندین، یه چیز دیگری که برندگی اونجوری نداشته باشه، بعد ازش بخواید تقسیم کنه، تعداد رو بشموره. این تجربه برای او تجربه شیرینی است. بعدش هم ازش ایراد نگیری، بعدش هم برچسبی بر اون نچسبانید. از این تجربیات بچه های ما کم دارن. صبح داشتم یه کتابی میخوندم راجع به فکر و تفکر، چون مستحضر بودم که قرار از خدمت شما برسم، به ذهنم این سوال آمد که اگر شد پیش آمد بحث که این رو طرح کنم، از مادرم بپرسم شما چگونه فکر کردن را چگونه به بچه هاتون یاد میدین؟ فقط فکر کردن خودش گام اول، یعنی بچه من یاد بگیرد که باید برای کارهاش، برای آیندهش، برای برنامه میهمانی یا جشن عبادتش باید فکر کنه. و چجوری فکر کنه؟ مگه مدل‌های مختلف داریم تو فکر کردن؟ بله، یکی دوتا مدلش رو شما بگین. فکر کردن با احساس توانمندی، یک نوع فکر کردن دیگه. چه مدلایی داریم؟ فکر کردن با نگاه به واقعیت ها دیگه. بله بود. فکر کردن بدون فیلترهای اولیه، بارش افکار و بعد تحلیل اونها، نه که من قبل از اینکه بخوام فکر کنم انقدر قید زده باشم که دست و پام بسته بشه، خلاقیتی در فکرم نباشه. اینا انواع فکر کردن است. سه تا شروع کنیم، همین سه تا رو عملیاتیش کنیم. چجوری پیاده میخوام بکنیم؟ حتما برای اجرای این رعایت اصل تدریج لازم است. نمیشه شما قبل از روزی که پسری میخواهد بیاید خواستگاری دخترتون بگید خب حالا دخترم بشین و اینجوری فکر کن به زندگی آیندت. نمیشه. باید گام اول را پیش از دبستان برداشته باشم، گام های مهمی را در دوره دبستان و در دوره 7 ساله دوم برداشته باشم. دوره 7 ساله دوم بسیار دوره مهمی است. گام های بسیار مهم و حیاتی را باید در زمانی که به تعبیر برخی روانشناسان فکر از فضای عینی خارج شده و الان توان عملیاتی فکر کردن رو داره، کار کرده باشم، تجربه کرده باشه، بعد اونجا بسپرم و بگم آقا من میتوانم حق انتخاب را به دخترم بسپرم و دختر من میتواند با مشورت پدر و مادرش یکی از بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند، نه گزینه‌ای که به 3 ماه نرسه، به 3 سال نرسه، به 13 سال نرسه. این فکر کردن از کجا باید یاد بده؟ پس قاعده اصل تدریج در تربیت یک امر بسیار مهمیه. در نظم آموزی هم همین است. تو مثال‌های جلسات قبلمون یادتون هست؟ گفتیم که شد با خودت. منتها اگه من گفته باشم کشوت با خودت ولی هیچ وقت ندیده باشه که من در این کشوت روسریاشو میگذارم یا لباسهای خونگیشو، خب چجوری با خودم باشه؟ اما من گاهی اوقات چه کردم؟ گفتم من فرصت دادم به تو، الان 9 سالته، فرصت دادم به تو که اتاقت رو مثل مامان درست کنی. خب چجوری؟ از کجا شروع کردم؟ وقت ببینین این تیکه هاست که یه مادر سرحال میخواد، این تیکه هاست که یه مادر صبور میخواد، مادری که بدو بدو از اداره اومده که، و مادری که بدو بدو از این ور باید خودشو به یه جای دیگری برساند، و مادری که نمیدونه هنوز با شوهرش چگونه تعامل بکنه، و مادری که سالهاست مشکلات ارتباطی با خانواده خودش یا همسرش شده. خب مادر نمیتونه اصلا توی فضا قرار بگیره. خیلی باید حواسون به خودمون باشه به این معنا. اصل نهم، تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط. این اصل را توضیح بدیم. من میخوام فرزندم به عنوان یک فرزند منظم شناخته بشه، بر فرزندی که میتواند برنامه ریزی کنه برای زندگیش، فرزندی که نیاز به تذکر برای منظم بودن نداشته باشه. خب این لازم است که به یه تعبیری ملکه نظم در او ایجاد شود، یعنی به هر حال زندگیش را با نظم تنظیم کنه. پیش از این که این در او ملکه شده باشد، نیازمند به عادتهای خوب هستیم. یکی از موضوعاتی که بعداً بخواهید که مدرسه براتون در این زمینه برنامه‌ای بگذارد، چگونه فرزندانمان را به عادات خوب تشویق و عامل کنیم. قبل از این که او عادتهای خوبی داشته باشه، باید برخی از رفتارها را تمرین کنه. هنون رفتار عادت نشده. نظم ذهنیتون با من همراهه؟ ملکه و روح نظم. پیش از اون بگید عادتهای خوب، پیش از اون رفتارهای مقطعی ولی هدفمند. من مادرم، سال اول دبستان دخترم تصمیم میگیرم فرزندم را به سوی نظم سوق دهم. باید تداوم داشته باشه نظم آموزی. منظم شد، دیگه خسته شدم، سال دومته، نه، استوارم من در انتقال این روح. یک مثال در تربیت دینی برای شما که دردقه های دینی هم دارید بزنم. یکی از احتمالاً، این باور مشترکمون هست، اگر کسی سوال داشت بعد بگی، یکی از باورهای مشترک ما این است که گریستن بر سید الشهدا علیه السلام و عزای ایشون ارزش است، فارغ از این که فردای این گریستن او با برادرش بهتر رفتار میکند یا نه مثل قبله. اصل گریستن برای سید الشهدا علیه السلام ارزش است. من میخواهم این رو به فرزندم منتقل کنم. استوار روح ارزش دانستن عزاداری بر سید الشهدا میخواهم به او منتقل شود. خب من الان بشینم با دخترم بگم دخترم ببین، من برای تو کتاب کامل و زیارات را میخوانم، تو درک کن، این روح را دریافت کن.
دریافت نمیشود.
پیش از این باید از کجا شروع میکردن؟ که ما به چه تعبیری گفتیم؟ عادتهای خوب. عادتهای خوب همراه عادتهای شیرین دیگه. نمیشه یه عادتی خوب باشه ولی من با اجبار انجام بشه، اون میشه اجبار برای یک رفتار. من باید حضور در مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام تو برنامه و عادتهای تربیتی زندگیمون بیاد. بچه ها میبینن من از بعد از عید سعید قدیر کم کم به فکر برنامه های محرم هستم. این یک آمادگیه. بچه ها الان میبینن بعضی از روزها شما شام دارید یه غذای دیگری برای سحرتون آماده میکنید. من دارم عادتهای خوب را، اگر شب خیلی زود خوابید صبح میتونم بیدارش کنم بگم خب حالا صبحت یه خود زودتر بخور، ولی اسم این صبحانه سحریه. عادتهای خوب قبل از این من نیازمند به رفتارهای مقطعی خوب و شیرین هستم، عادت نکرده این، ولی الان که مناسبتی پیش آمد به بهانه ای در مجلسی شرکت کردیم یا یک سیدی قشنگی که فایل صوتی های مطلوبه در این راستا داشت تو ماشینمون گذاشته بودیم یا توفیق یک زیارتی پیدا کردیم، همه اینها حواسم هست که منتقل بکنم در این رفتار و نشون بدم این رفتار رو. مادر امروز میگه بچه ها من میخوام بشینم به جهت اینکه یه خورده احساس سنگینی میکنم، یکی دوتا گرفتاری پیش آمده، مثلا مادرم رو بیمارستان بردم، میشینم امروز زیارت عاشورا میکنم و بر سید الشهدا گریه میکنم و بچه ها میبینن یک رفتار خوب را میبینن. این تدریج ها مره همه یه مراحل زندگی، ولی با شرط استواری. چند روز پیش پدر و مادری مشکلاتی راجع به فرزندشون داشتن، گزارششون شبیه این بود، حالا من با یه تغییراتی عرض میکنم، که ما یک زمانی پوششمون این نبود الان این شدیم، یه زمانی نمازمون خیلی بهتر از این بود الان این شده، یه زمانی ما برای خودمون محدودیت هایی داشتیم ولی بعد از فلان سفر این محدودیت های رسانه ایمون برداشته شد. میگم من استوار نبودم. بعد الان که میخواهم ثمره سالها تربیتم رو تحویل بگیرم، اونی که میخوام تحویل نمیده. خب معلومه مادر در پیش از دبستان فرزند پوششش پوشش مطلوبی بوده، بعد که بچه‌م رفت دبستان ما همه عوض شدیم، تغییر کردیم. استواری میخواهم. کسانی که از پیش از تولد فرزندشون برنامه هایی داشتن برای توجهات معنوی، اهم از باوضو بودن ها، زیارت عاشورا خواندن ها، توسل پیدا کردن ها، اگر میخواهند اینها مثمر ثمر باشد، بله گاهی به یک یا صاحب الزمان عنایات ویژه‌ای بر ما میشود، ولی به ما دستور دادن بر مداومت ها. به ما گفتند اگر امسال شما یک اسمسی دریافت کردید که گفتند سالیست آغازش با نام فاطمه زهرا و پایانش با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه ای برای توجه به زهرا داشته باشید، لازم نیست ما مجموعه صحیفه فاطمیه رو در طول سال پیاده کنیم. روزی یک سلام است، روزی یک زیارت است، بچه ها میبینن، پنج روزشو مدرسن ولی تابستانشو میبینه، در زمانهای مدرسه میبینه که مادر امروز بعد از ظهر میگه آخ امروز زیارت از زهرا یادم رفت. این استواری باعث میشود شما نگاه میکنید، نه الان نه فردا، نگاه میکنید این دختر 15 ساله شما یک علقه و ارتباطی، یه سیم ارتباطی خاصی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برقرار کرده، کجا نمیدانم، کی نمیدانم، ولی حتما تجربه زندگی با این مادر در دوره دوم و سوم دبستان در این نقش داشته. به تربیت باید این گونه نگاه کرد. به خاطر همین ما مادران خصوصا به خاطر اینکه بخش قابل توجه فشار تربیتی بر ماست، ما مادران باید همیشه یه برنامه‌هایی تو زندگیمون لااقل ماهیانه به بهانه مدرسه یا گفتگوهای دوستانه باید یه چیزایی باشه که ماها رو خسته نکنه از پافشاری در مسیر تربیتمون. گاهی مادر با فرزند اول خسته نیست، فرزند دوم که میاد خسته میشه. من میپذیرم اون پدر باید یه همراهیایی بکنه، میپذیرم اون پدر باید یه وقت گذاریایی، ایناشو بلدیم دیگه هممون، اما چون ما میخوایم ثمره کارمون لااقل بهترین در توانمون باشه، باید تا جای ممکن کاری کنیم که خودمون خسته نشیم، دیگران هم با ما باید همراهی بکنن. بله، حالا اگه کسی نتونست همراهی بکنه اونجا باید سوال بپرسیم چه کنیم. خسته در امر تربیت شدن یعنی استواری و تداوم را از دست دادن. وقتی از دست دادیم دیگه اونی که میخوایم نمیشه. مثل این است که شما یه سری پیام ها دادی. خیلی خوب نیست این جمله منفی رو راجع به گزاره های تابلو نویسی شهر رو نمیدونم گاهی خانه و گاهی بعضی از جاها بگم، ولی واقعا گاهی اوقات فکر میکنم تابلو نویسی ها اصلا حواس آدمو پرت میکنه کاری که باید بکنه. حدود 5-6 سال پیش یک دبیرستان پسرانه‌ای اصرار که آقا ما یه مجموعه نوشته‌ای میخوام که اینا رو تابلو کنیم تو مدرسه بزنیم. انقدر من باورم نسبت به این تیپ رفتارها کم رنگ شده بود که نهایتاً چیزی بهشون تحویل ندادم. گفتم تابلو می‌نویسیم، اب نداره، تابلو گاهی اثر می‌کند، ولی تابلو به من یک احساس کاذبی می‌دهد که خب من یک کاری کردم، تمام شد. دخترم بیا بریم اینجا، می‌خوام امروز این مسافرت ببرم، دیگه عوض شد. بریم با اینا یه مسافرت بریم برگردیم خونه عمه اینا، بریم بیایم، دیدی کمدشو؟ کمد دختر خالتو دیدی؟ دیگه عوض شد. این گاهی نگاه های تربیتی ما اینجوریه. یک جلسه تربیتی گوشته بودن برای یک دوره ای، یک مجموعه بچه هایی که توی یه پایه تحصیل میکنن و تو مدارس بسن میگن دوره دوم، دوره 17. گفتن این مدرسه، این دوره فلان مشکل رو داره. یکی از با تجربه ترین کسانی که در اون جمع بود گفت بسپرید به من، من میرم سر کلاس درست میکنم میام. جلسه بعد اومد گفت من یه جلسه رفتم سر کلاس، مشکلی نیست برید هر. گفتم این یعنی ما حداقل اطلاعات تربیتی رو نداریم. منظم شد، با حجاب شد، خوش اخلاق شد، نماز خون شد، داداشتو دوست داشته با. آخه با چه پروژه‌ای؟ به پدرت محبت کن. مدلای همسرانش هم بلدیم دیگه. گاهی میگیم این اخلاقتو عوض کن. با چه جوری عوض کنه؟ با چه تربیتی؟ با چه دانسته‌ای؟ با چه عمق اطلاعاتی؟ با چه رفتارهای کوتاه؟ بعد عادت، بعد تغییر یک روح اخلاقی. حسادتت را بردار. خب اینو چی جاش بذارم؟ چه جوری بردارم؟ مگه حسادت یه ظرف من جا به جاش کنم؟ از این یه نتیجهی بگیرم، امیدوارم این نتیجه راجع به ماهایی که الان داریم بحثو میشتویم صدق نکنه، ولی متاسفانه گاهی در ماها هم هست. در تربیت کم حوصلگی و عجله گاهی نتیجه عکس هم میده. نماز تو خوندی؟ نماز تو خوندی؟ نماز تو خوندی؟ نماز تو خوندی؟ نمیخونم. رود، حجابت، چادرت. خدای ناکرده روشن این عرضم، ولی متذکر میشم که اگر کسانی سوال براشون شد، این اصلا به معنای عدم تذکر، عدم حساسیت نیست، نه. این معناش این است که مادر میخواهی دخترت در کدام صندلی بنشیند؟ الان باید برای رسیدن به اون صندلی برنامه داشته باشی. برنامه تربیتیت برای پوشش مطلوبش چیست؟ برنامه تربیتیت برای اینکه در وقت تنهایی به خطا و گناه نیفتد چیست؟ برنامه تربیتیت برای باور این آیه قرآنی که علم یعلم به ان الله یرا چیست؟ برنامه میخواد. برنامه هر کدام اینها یک گام و یک مسیری است. دو سه تاشو توی این مجموعه اصولی که داریم میگیم میتوانیم بگیم مال همه اتفاقات تربیتی است، مثل همین استواری ها و مداومت ها. بعضی هاش رو به مصداقش برمیگرده، یعنی الان ما داریم راجع به مثال نظم سخن میگیم، موضوع بحثمون هم هست. برنامه نظم آموزی چیست؟ ما تا اصل نهمش رفتیم، بعد این اصولمون که تموم میشه دستورالعمل‌های عملیاتی میدیم. شما اگر گفتی خب من میخواهم غیر از نظم بحث مسئولیت پذیری را منتقل کنم، اونا که جلسه اول تشریف داشتن گفتن خب بحث مسئولیت پذیری اصلا یه وادی دیگه است، یه مجموعه کار دیگه است. خب یه مادری میگه آقا من خیلی آرزوها راجع به دخترم دارم، برای هر کدام اینها چقدر باید وقت بذارم؟ اینجور که شما میگی که خیلی دشوار میشود. من عرض میکنم که خواهران بزرگوار، باید شما حداقل در چند تا از این عنوانها یه خورده استا بشین، یعنی تو بعضی از اینا باید تمام اصولش را یاد بگیریم، مرور کنیم، مشکلات درون خانوادگیش رو رفع کنیم، بعد موارد مشابه را هم با همون اصول میتونیم جلو بریم. این که من سعی میکنم یه خورده مثال ها متنوع تر باشه و بعضی از حساسیت های شما را هم پاسخ بده، این است که این اصل را فقط نبریم در جنبه تمیز کردن میزش تا کردن لباسش. ببینیم این اصل رو خب من تو خیلی جاهای دیگه میتوانم رعایت کنم. اصل دهم، این اصل رو تقریبا همتون بلدید، من عنوانش رو بگم یکی توضیح میده. استفاده از اصل تغافل. چرا من تغافل میکنم؟ آفرین. حرمت و حریم فرزند باید رعایت شد. من مادرم، گاهی بعضی از شوخی های مادران این حرمت ها را میشکنم، گاهی برخی پوشش های مادران این حرمت ها را می شکنن، گاهی برخی بی توجهی ها، گاهی من در طول هفته یا ماه یا سال خیلی ارتباط های احترام آمیزی با خواهرم یا با فلان دوستم دارم، ولی کافیه که ما با هم دیگه دو روز همسفر بشیم دیگه بعدش ترم برای ما خورد نمیکنه. در نظم آموزی باید من حواسم باشه، من استواری رو دارم، دارم از همین اصول امروز مثال میزنم، من استواریمو دارم، ولی بچه رو بیچاره نمی کنم، به لجبازی نمی اندازم. گاهی اوقات من باید بیاموزم و رد شدم، گاهی اوقات باید جوری قلم داد کنم که این کار تو اصلا کار خطرناک، وحشتناک، نمیدونم. گاهی ما، یکی از تحریفات شناختی فاجعه سازی است، گاهی ما رفتارها و اتفاقات کوچک را تبدیل به فاجعه میکنیم. بعضی از ما شاید باشن مثلا یادتونه فلان جلسه یا فلان برنامه رو دیگه شرکت نکردیم، چون وقتی میرفتیم دخترتون رو بزرتون گریه میکرد، گفتیم بده، زشته. حالا اونایی که ملاحظه دیگران هم میکنن هم اینا، مثلا ملاحظه تا چه حدی؟ تا یه جایی دیگه. از یه حدی بیشتر فاجعه سازی است، یعنی اگر من اینجا این خطا رو بکنم. اصل توافل توی همه زمینه های تربیتی خودش را نشان میده. یکی از مادران یا کسان دیگر هم دوست داشتن، بیش از یک نفر، مثال هایی بزنند که از اصل توافل در اونها استفاده می شود، ولی مثال هاشون مثال هایی که امروز من به زبانم آمد نباشه، یه موضوعات جدیدی باشه که یه تنوعی در مثال ها نباشه. کجاها می تونیم از اصل توافل استفاده کنیم؟ از اگه میخواست به اصل تقافل نزدیکتر بشه چی میشو؟ مثلا شما نمیدیدی. این یه مسیر دیگه است، اینی که گفتین نمیگم بده، ولی این یه مسیر دیگه است. همینجا باز یک عنوان دیگری که به ذهنم میرسه به شما پیشنهاد بدم. من پیشنهادم اینه که چون معمولا مادرانی که فرزندان دبستانی و اوائل دبستانی دارن معمولا خدا توفیق داده بهشون یه بچه کوچیکی هم دارن، حتما همین الان قبل از این که بعضی از عناوین مثل حسادت و امثال اینا برچسب هایی برای بچه ها بشود و یا کینه هایی بچه ها نسبت به هم پیدا کنن، یا بعضی از پدران یا مادر بزرگ ها یا حتی مادران اشتباهاتی در هم به تربیت بکنن، یک قرارهایی با هم بگذارید. حتی اگه مدرسه نمیتونست همراهی بکنه یا برنامه بگذاره، یک قرارهایی با هم بگذارید. این موضوع نحوه تعامل فرزندان با هم دیگر رو یا بر اساس ایده های کارشناسی یا بر اساس کتاب هایی که در بازار هست با هم بشینید و کار کنید. یکی از پاشنه آشیل های تربیتی در خانواده های ما خرابکاری های پدران و مادران و اطرافیان در تنظیم ارتباطات بچه ها با هم دیگر است. و این اصل کجا به درد میخوره؟ ما در بحرانی ترین شرایط که احتمالاً بخشیش دوره نوجوانی است، بخشیش دوره های پایانی دبیرستان یا ورود به دانشگاه است و بخش هایی از اون در زمان هایی است که بچه ها ازدواج های خدای نکرده ناموفقی دارند، خصوصا در این بخش ها، نه اینکه در بقیه زمینه های زندگی نباشه. ما در این بخش ها نیازمند به یک شبکه حمایتی هستیم که بچه ها احساس کنن پشتیبان هایی دارند. ما عملا در زمانی که بچه ها حواسشون نیست گاهی وقتی پشتیبان ها رو از اونها میگیریم. یه گله گاهی من از مادران و پدران کردم، اون همین است که ارتباطهای خانوادگیشون رو یهو با یه مجموعه از فامیل میبرن بدون این که حواسشون باشه که همین مجموعه فامیل وقتی که همین مادر یا پدر در بیمارستان بستریست، آمد و رفتشون به بیمارستان چقدر میتواند برای بچه من احساس آرامش بیاورد. اینا همش تحت عنوان و قالب شبکه حمایتی برای سلامت روانی و زندگی آرامتر قابل بحثه. و بر این اساس من یکی از جاهایی که این شبکه حمایتی عمد را از بین میبرم در نوع مراودات اشتباهم با بچه هاست. میخواد دو تا باشه، میخواد سه تا باشه یا بیشتر، دختر باشند یا پسر باشند، بچه ها نسبت به هم احساسشون بد بشه، درست کردنش کار دشواری است. ممکنه تو در عروسی هم دیگه بالاخره عروسی هم دیگه رو دعوت کنن، گرچه گاهی میشنویم که بعضی ها عروسی هم میگیرن مثلا داداششون رو دعوت نمی کنن. به هر حال این رو هم من از فرمایش خانم استفاده کردم به عنوان حاشیه، یا قرار بگذارید توی مدرسه بیرون مدرسه این موضوع رو در بین بدون اینکه لازمه شما مشکلی داشته باشید، ولی برای این وقت بگذارید. خیلی چیزا هست تو این زمینه ما لازم داریم که بدانیم. سوالمون یادمون نره، قرار بود مثالهایی بزنید از تغافل، یا تجربه کردین یا به ذهنتون. دیگه ولی یه موقع های یه مثال نزدیکتر به اعتماد به نفس بزنین چی میگین؟ مثلا اگه من یه جایی تغافل نکنم اعتماد به نفس بمیره، مثل چی؟ مثل کاردستیاش. مادران هنرمند، مادران دقیق، مادران طراح، گرافیست های گرامی، ولی خودشو کنترل میکنه مادر، هی کنترل میکنه، کنترل میکنه، میگه ولی اون ولی کار خودشون. اگر بگیم که بابا حالا چرا ایراد گرفتیم یا من چیز نمیدونم، بودم اونجاشو بعد دفعه بعد یاد بگیر. هر دفعه یه کامنت بذارین براش همین میشه که فهمیده. آخه من هر بار بگم بالاخره یه جاییش ایرادی داره. فکر میکنم اینجا این مثال میهمانی دادنها و پذیرایی فرزندان رو یک بار توضیح دادم در این مؤسسه که چقدر موقعیت خوبی است برای تقویت همین اعتماد به نفس ها. خیلی ممنون که یادآوری کردیم به دیگران که ما نگفتیم کار دستی را ببینید بگید خیلی خوب. شاید بر بعضی تو ذهنشون اومده باشه. من وقتی یک کار تولیدی فرزندم را میبینم بهترین شکل تشویقم چیست؟ اون جمله اولتون دوباره بگیم. احسن. من بهترین شکل تشویقم در زمینه کارهای فرزندم توصیف و توضیح بخشی یا وجهی از کارشه. نه، برای تشویق، برای اینکه من میخوام رو تشویق بکنم من توصیف میکنم، ولی یکی از راه‌های تشویق این است که از او بخواهیم کارش رو برای من و پدر توضیح بده. یک نوعه بند. یعنی مدل‌های تشویق خیلی متنوعه دیگه، همیشه که یه مدل. ولی ما در اونجایی که برامون سوال میشه که خب الان من نمیخوام ایراد بگیرم، حالا چیکار کنم؟ بگم آفرین تو بهترینی؟ اب نداره گاهی اوقات من بگم ماشاءالله به دختر نقاشم، گاهی بگم آفرین چه هنرمندی ما در خانمون پرورش دادیم. گاهی اوقات هم وقتی نقاش رو میاره من نگاه میکنم میگم این تفاوت سبزی که تو بین چمنهای این منظره و برگهای درخت قائل شدی برام جالبه. یه نوع تشویقه. تو بهترین هم ممکن است نباشی، ولی نمیگم تو بهترین هستی، نمیگم نیستی، توصیف میکنم. همین مدل تشویقی ما رو فقط دختر 12 ساله یا کوچکتر و بزرگتر ساله، بزرگتر من که نیست که، برای همسر من هم همین مدله. شما میگید خب حالا یه روز اومده کمک کرده، در البته همسران شما که خیلی کمک میکنن، ولی مثلا یکی همسرش میگه یه روز اومده کمک کرده در چیدمان این سفره، من چی بگم که بعدن فکر نکنه خیلی الان کاره، مثلا حالا بذار فکر کن چه اشکال، ولی من چی بگم که اون مشکل توصیف میکنم. بخواین شما یه سفره‌ای که همسرتون چیدمان کرده توصیف کنین چی میگی؟ دست شما درد نکنه توصیف نبود، تشکر. توصیف اونی که مثلا اینایی که کلمه زحمت استفاده میکنین، مثلا توجه کردیم به یه کاری، کار ایشون مثلا یه خود زحمت، خیلی هم صفچینه زحمت نداره که، یعنی واقعا شما اینقدر مهربانی نسبت به همسرانتون که اگه یه دوتا قاشق چنگال بچینن مثلا میگین چقدر زحمت کشیدن، حالا اب نداره. ولی توصیفه، الان توصیفه رو بگیم ببینیم چی توصیف به ذهنتون برسه. خوب اون سالی یه بارشو که بگین بنابراین حالا خوبه یه خود توصیف رو باید تمرین کنیم، راجع بچه ها بهتر توصیف میکنیم. ولی خب این یه نوع تشویق خوبه، منتها باز جملهش مهمه. خب جلو پدر مادر خودش که بگین، بعد فکر میکنن شما بقیه زحماتشون رو توجه نکردین، مثلا ممکنه یه مادری تو دلش بگه که مثلا تو پسر من صبح کله سحر میره مثلا کی میاد، بعد حالا زنش به اون میگه بله یه سفره مثلا پهن کرد، یا بعد مشکلات دیگر هم وقت شما حواستون باشه. خب وارد گام های عملی نظم آموزی بشویم. بله مگه شما اگه اتفاقی افتاده باید مقصر رو پیدا کنه؟
نه مثلا رنگ پاشوی فرش ریخته، فرش قرمز شد، میگم که خب بیاین دستمال رو برید، اون میگه من نکردم که من دستمال برم، اون میگه من نکردم که من دستمال رو برم. من میدونم خودشون کردم ولی نمیخوام مثلا
اون کارتون خوبه که نمیخوایم مشخص بشه، ولی در این زمین در این مثال من پیشنهاد دیگه ای دارم، ولی ببینیم خانوما چی به ذهنشون میرسه. بله پیشنهادشون در واقع اینه که بله اتفاق رو تبدیل به مسئله ای کنین برای حل کردن. بچه ها شما بازی کردین، اعتراف به اشتباه با قبول اشتباه متفاوته. من اعتراف به اشتباه رو توصیه نمیکنم. یعنی بچه ها حالا یا خوب یا بد، گاهی اوقات حتی بعضی بچه ها هستن عذرخواهی میکنن، مثلا زیاد هم عذرخواهی میکنن. من فکر میکنم اصلا باید به بچه یاد داد که لزومی نداره، خب من شما چیکار کردید که باید عذرخواهی کنید؟ از طرف دیگه اصل این که من اگر خطایی کردم خوب از عذرخواهی بکنم راه هم شما میخواهید بیاموزید، ولی جاش جایی که خطا کرده نیست. شاید در بحث خانواده اگر جایی توفیق داشتیم که اینو خدمتون بگیم، این بحث رو مفصل‌تر از من خواهید شنید. و اونم این است که من باید همیشه قبل از این که در موقعیتی قرار بگیرم که افراد یا باید اعتراف کنند یا عذرخواهی کنند یا عقب نشینی کنند یا در ارتباط با همسران گاهی تهاجمی برخورد کنند، من باید قبل یا بعد از اون موقعیت کار تربیتی رو انجام بدم. معمولا زمانهای اینگونه موقعیت خوبی برای تربیت نیست. حالا ممکنه خانم ها راهکارهای دیگه هم به ذهنشون برسه. من یکی از راهکارهایی که عرض کردم گفتم به ذهنم رسید این است که من باید یک قاعده و قانونی در خانواده برای بچه ها تعریف کرده باشم که بچه ها ببینید اولا محل مثلا چنین بازی هایی که میتواند رنگی بکنه، کثیف کنه، محل اینها مثلا هیچ وقت تو اتاق پذیرایی نیست. این الان هیچ تنشی پیش نمیده، هیچ کسی هم چیزی نریخته. قاعده دوم این است که به بچه ها یاد میدهم، میاموزم، با خودشون عمل میکنم. مثلا بعضی موقع شما و بچه ها کلی کار میکنید که بچه آدم وسط پذیرایی که ناخون نمیگیره، تو آشپزخونه که ناخون نمیگیره، بعد میبینی مثلا باباش وایسته داره ناخونش میگیره میره. اینا رو باید قبلا اینا یخه بچه رو نباید گرفت. من باید به او بیاموزم که برای چنین برنامه هایی مثلا بچه ها این سفره مخصوص، این پارچه مخصوص تو کشوتونه. من مراحل هم. حالا شما میگید اگر یه بار رفتن بدون اون انجام دادن، خب من میتونم به اون قاعده ام رجوع کنم. و بحث سومش مثلا این است که بچه ها ببینین اگر بازی رو مشترک انجام دادیم باید در جمع آوریش با هم انجام بدیم. این مشکل رو حتی زمانی که کوچیکترن شما راجع به اسباب بازی هاشون دارید. به حسن میگه اسباب بازی ها جمع کن، میگه من نیوردم مریم آورده. به اون میگیم برای چی آوردیم؟ میگه اسباب بازی ها من نیست، مال اونه، به من گفت بیار. این قواعد به تدریج باید آموخته بشه که ببینیم بچه ها وقتی کار رو با هم مشترک انجام میدیم باید مشترک جمع کنیم. در جمع کردن من مادر دخالتی نمی کنن، این خودتون باید با هم توافق کنید. من این آموزش رو چون دقیقا به همین مدل تجربه کردم و نتیجه خوبی هم دارم. دیگه خودتون توافق کنید که مثلا حیوانا رو کی جمع کنه، رنگی‌ها رو کی جمع کنه. گاهی اوقات اونی که بزرگتره به یه معنایی ممکن است بر اون کوچکتره یه اجحافی انجام، ولی کوچکتره گاهی متوجه نمیشه، گاهی هم تو بازی و محبت خیلی براش فرقی نمیکنه. مثلا میگه باشه من مثلا حیوانا رو جمع میکنم، حاضر وقت بیشتری بذاره، ولی عوضش همون وسط مثلا یه دونه اسب اونم برمی‌داره. یعنی خودش این تعامل زندگی با همدیگه. وقت اینجاست که من همین نکته‌ای که گفتم خیلی چیزاست که ما در تنظیم روابط بچه‌ها با همدیگه بلد نیستیم. یه چیزایی رو بلدیم، بخشیشو بلد نیست. این تعامل شما میدونید چه اتفاقات بسیار خوبی رو برای هوش، برای تقویت توانمندی‌های فکری بچه‌ها و البته مسئولیت پذیری‌های آینده و امثال اینها به اونها آموزش میده، در حالی که کمترین میزان انرژی رو از من مادر گرفته. من فقط گاهی وارد میشم میگم خب بچه ها این بازی تمام شد، قراری که با هم داشتیم چی بود؟ شما میگید آقا الان بچه ها خستن. میگم نداره، من مادر اهل تعاملی هستم. میگم بچه ها چون یه خود دیر شده منم یه سهمیشو کمک میکنم. میگید پدرشونم شادابه، اهل تعامله. میگم بچه ها چون وقت دیر شده یه بخشیشم بابا کمک میکنه. پدر از اونجا مثلا میگه بابا آخه دیگه حالا به من، چون من که تو بازی نبودم، و میگین و میخندین و یه فضای شادابه. ولی بچه ها بینید وسیله که با هم میاریم با هم میبریم. اون لحظه گاهی اوقات ممکنه تو مصادیق شدم پیشنهادهای ویژه‌ای هم بده، ولی گاهی اوقات اونجا پیشنهاد من اینه که خود مادر بدون منت‌گذاری بر سر بچه ها و بدون اینکه بگه دیدین آخرش چی شد، خود مادر بره اون رنگ رو جمع کنه و بره. اینجا این تقافل مطلوب است. ولی این مادر یکی از برنامه‌هاش که باید رو کاغذش تیک نخورده باقی بماند این اصول است که باید یاد بده. ببینید چقدر میشود آرام تر باشه ارتباطات، چقدر میتونه قشنگ تر باشه. بچه های ما وقتی بزرگ شدن به اندازه کافی دچار تنش، مشکل، گرفتاری، همین چیزایی که شما ها دارید براش خط میگیرید و مشورت میکنین و همه این مشکلات برای بچه هامون هست. ولی الان که بچه ها اصلا چیزی به نام مشکل به این معنا را نباید درک بکنن، باید مسائل زندگی را باهاش روبرو بشن. من اینا رو تبدیل به بحران میکنم، گاهی کم ظرفیتی میکنم، گاهی خستگی های قبل و بعدمون اتفاق را قاطیش میکنم. اینم یه مدل بود. شما ممکن راه حلای دیگه هم به ذهنتون برسه در این مثال. کسی دیگری هم راه حلی میتونه ما بگی که راه جدیدی هم بیاموزیم با هم دیگه؟ مشکلش اینه که اونی که به هر دلیلی 5 دفعه این کارو نمیکنه میگه ما که بزرگوار نیستیم. الحمدلله توفیق پیدا کردیم، ما این بزرگواری از سرمون برداشتن، دیگه بقیهش با خودش. بچه مثبت برو جمع کن. آخه مگه عصبانی؟ آها نه، عصبانی شدن که اصلا کاری حل میکنه. من در واقع کاری که باید بکنید اینه که باید قبلا فرشتون رو عوض کرده باشین، اون خیلی آنتیکا رو بذارین یه جای دیگه که ناراحت نشین. وقتی بچه‌هاتون بزرگ شدن بعد اونا رو پهن کنید، تازه اون موقع دوماد میاد میریزه، خیالتون راحت. ولی واقعیتی که شماها احتمالاً تجربه شده دارین اینه که بچه‌هاتون وقتی اولی شروع کرد به راه افتادن، شما تا یه حدی یه سری شکستنی‌ها رو جمع کردید. شما حالا اون من درک میکنم شما چی میفرمایید، ولی مثلا اون فرشه رو که من نمیذارم اونجایی که بچه ها بازی کنن، یا واقعا به بچه ها همین رو آموزش میدم. ولی راستش رو بخواید وقتی که فرشی خیلی هم ویژه بوده، مثلا منم باش خاطره دارم، نمیخواستم هم رنگی بشه، حالا اتفاقا هم رنگی شده دیگه، چیکارش کنم؟ تربیت و بچه داری همینه دیگه. هزار بار خدا رو شکر میکنم که بچه هام انگشتاشون حرکت میکنه، نیاز به جراحی و بستری شدن تو بیمارستان ندارن و میتونن با این دستاشون رنگ رو بریزن. خدایا من هزاران فرش حاضر بودم صدقه بدهم که بچه هام دستاشون تکون بخوره، ولی اگر تکون نمیخورد چیکار میکردن؟ با امثال این نگاه ها که واقعا توجیه نیست، واقعا قیمت ارتباط من با دخترم بیش از حد این فرش است، بیش از حد این اتفاق است، بیش از حد این شکستنی است. همین کار رو اگر کس دیگری، غریبه ای، مهمانی انجام بده، من همونجا ممکنه برگردم بگم نه چیزی نشده، طوری نیست، مثلا راحت باشی. خب این قیمت نداره خیلی، در حالی که دخترم منو که میبینه میگه مامان آخه دیروز اگر همین اتفاق برای من بود شما چگونه برخورد میکردی؟ من باید این تفاوت ها را گاهی اوقات تو بحث شناختی خودم رو خودم کار کنم. ولی واقعیت همین که شما میگید، بعدن این بحث الان و این جلسه نیست، ولی به عنوان یک سوال بعدن اگه دوست داشتید بنشینیم با هم گفتگو کنیم و شما بگید چه چیزه این دنیا ارزش ناراحت شدن داره. آنچه که از جنس دنیاست و دنیا است، نه آنچه که از جنس معنا و عالی است، کدومش ارزش ناراحت شدن داره؟ وقت من تازه میخواهم اینجا بعضی از فضاهای جدید را با فرزندم تجربه کنم. یه بار یادم تو همین سالن این رو عرض کردم، بعضی شاهد بودن، رفتم روی سن ایستادم گفتم مادران بچه ها چه زمانی میبینند که زانوان شما میلرزد؟ بعضی از مادران اون موقع متوجه نشدن چی میگه، بعد توضیح دادم. گفتم اگر میخواهید شاهکار تربیتی کنید، بچه های شما باید ببینند که زانوان شما در موضوعاتی میلرزد که ارزش داره، نه در موضوعاتی که اگر یک روزی بنشینند گفتگو کنند مخاطبشون یا مشاورشون یا بزرگترشون اونها رو به این نتیجه میرسونه که عمرت رو پای چی گذاشتی؟ ولش کن، چیه 15 سال ناراحتی که مثلا خواهرم شوهرش براش اینو خرید در روز زن مثلا برای من نخرید؟ خیلی بل معطلی. اینو کجا باید دختر من ببینه؟ اونجایی که میبینه زانوی من کجا لرزید. ببینید گاهی ما یک احساسای حالا بگم روشن فکرانه یا تاریک فکرانه ای پیدا میکنیم. بچه من بعضی از خطاها رو میکنه، بعضی از حریمها رو میشکند، بعضی از بیحیایی ها رو میکنه. پدرم اونم میگن خب حالا دیگه از اصل تغافل استفاده میکنه و ولش کن، برنامه تربیتی هم نداره. بعد یه دونه خط اضافه گوشه دفترش کشیده، پدرش میگه تو هیچ وقت نظم را نخواهی آموخت، تو آدم موفقی نمیشی. گاهی میبینم مادرم به جهت یک کسالتی در یکی از اطرافیانمون گریه میکنه، اب نداره، این ناراحتیه، این طبیعیه. ولی گاهی مادرم به خاطر یک ناراحتی در یکی از اطرافیانم با خدا درگیر میشود. خدایا، مثلا مادر باشه توی مارسا، خدایا مگه من چی کردم؟ من میبینم که من این را ضبط میکنم برای چیزهایی که اینگونه پیش می آید، اینگونه با خدا درگیر می شود. بعد سر یه چیزهای دیگری، اصلا خدا تو زندگی ما نیست. همین تعبیری که عرض کردم که این اصلا کار تربیتی رو خود ما سا، این که علم یه علم و ان الله یرا رو من چند سال بعد کار کنم خودم اونو درک کنم و بفهمم. و جالبه تو مسیرهای تربیتی یه مثالی براتون بزنم به عنوان حسن ختام عرضم باشه، بعد انشاءالله بقیه بحث جلسه بعد. توی کارهای تربیتی گاهی اوقات دادم نگاه میکنم اینه بعضی از خانواده ها واقعا چقدر موفق بودن، چقدر موفق بودن. یه آقا پسری در دوره نوجوانی وارد خانه شده بود، تنها بود، موقعیت هم موقعیت معصیت براش فراهم بوده. حالا ما میگیم خطا، تعبیر اسیان نمیاد، موقعیت خطا براش فراهم بوده. پدر و مادر کی میان؟ مثلا من دو سه ساعتم تنها، عقل و عشقم در ستیز و عقل شد مغلوب عشق. ظاهرا اینجا خلاصه عشق شد مغلوب عقل. میره نگاه میکنه، میره در خانه شون یک قابی است مزین به نام امام حسن علیه السلام. این قاب رو بغل میگیره، میگه یا صاحب زمان، من دستم به دامن شما نمیرسه، حجت زمانه اید و مولای من و شما میبینید حال من. من این دو ساعت یا سه ساعتی که مانده است به آمدن پدر یا مادرم به شما، به دامن شما متوسل و متمسک میشم، منو نگه دارید تا پدر مادرم. این تربیت شاهکاره. اصلا این به کلاس و دفتر و دستک و این حرفا نیست، یه چیز دیگری میخواد. حالا از خودمون میپرسیم که آیا ما این گونه تربیت شده ایم یا این گونه تربیت میکنیم؟ این بچه حتما باید صحنه هایی را دیده باشد از استغاثه مادر و پدر به امام حسن علیه السلام، لازم داره این فضا. و این پسر حتما فردا در دانشگاه اگر موقعیت مسئله پیش بیاد دیگه قیمتش رفته بالا. من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، این دیگه یه قیمتی برای خودش قائله، میگه من امام زمان دستمو گرفت، من ارزشم مثل بقیه نیست. نه تفاخر بر بقیه نمی کنم، نه تنها تفاخر نمی کنم، بلکه مثل بقیه هم نیستم، من مسیرم رو انتخاب می کنم. این شاهکارها نیازمند این است که من بچه‌م ببینه من کجا پام می لرزه. بابا اونجایی پاش لرزید که یه نفر براش بلند نشد سلام کنه، گفت خانم دیگه قید فامیلات رو زدم. مادر اونجایی خیلی لرزید که وقتی وارد شد متوجه شد که آخرین نفره که فهمیده مثلا خواهرزاده یا برادرزاده یا نوه جاریشو مثلا نامزد کردن. مادر اونجا از بین رفت. یا نه مادر من مثلا در فلان اتفاقی که افتاد، فلان بی حرمتی، فلان بی حیایی، فلان ظلم به اهل بیت، مادر من یا پدر من سالها مثلا اتفاقاتی افتاد در دنیا و عالم اسلام، یه بار مادر ما به هم نریخ یا پدر ما، پدرم یه بار نگفت الان که فلان جا دارن شیعیان رو اینقدر آزار میدن بچه ها بیاین هفته یه بار با همدیگه بشینیم سوره 8 بخوانیم برای پیروزی دوستداران امیرالمومنین، یه بار این اتفاق نیفتاد. اما ما کلی نذر و نیاز کردیم که بابا بالاخره بتونه توی بورس مثلا فلان سهام رو خریداری کنه و چون اون سهام خریداری نشد الان زندگی ما همش رفت زیر سوال. از توجه خوبتون و سوالات خوبی که به هر حال بهانه شد که من بعضی نکته هایی که به ذهنم رسید عرض بکنم متشکرم. انشاءالله در جلسه بعد گام های عملی نظم آموزی رو با همدیگه میخوانیم و تجربه میکنیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام حسن علیه السلام صلواتی تقدیم دارم.